أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. عرض کردیم یکی از شؤون معصومین علیه السلام، یکی از خصوصیاتی که خدای متعال در این 14 نور پاک قرار داده عصمت هست. معنای ظاهری عصمت همین است که معصومین علیه السلام هیچ گونه تخلفی از فرمان خدای متعال ندارن، به هیچ وجه حرامی از اونها صادر نمیشه، واجبی از اونها ترک نمیشه، بلکه در اون مقام هیچ مکروهی از اونها صادر نمیشه. اون چه خدای متعال نپسندد مطلقا از اونها سر نمیزنه، فقط در امر رسالت و نبوت و این امامتشون نیست که معصومند، یعنی در هدایت مردم، در ابلاغ دین خدای متعال قطعا معصومند، هیچ اشتباهی ازشون سر نمیزنه. یعنی محال است که امام علیه السلام یه جایی خلاف بیان بکنه، اون جایی که دین مردم رو بیان میکند خلاف بیان بکنه، این ممکن نیست. یا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ وحی محال یک جایی حرف خلافی بزنن، اون چه خدا نگفته بگن یا خلاف اون چه خدا فرموده بگن، یعنی یک مانعی موجب بشود علم به حقیقت وحی پیدا نکنن، یا نه اون چه می فهمن برای هوای نفسشون خدایی نکرده جا به جا بگن. چنین چیزی در باب معصوم اتفاق نمی افته. اگرم گاهی جوابهای مختلفی به اشخاص مختلف دادن، این از سر جهل یا از سر هوای نفس نیست، این هم توضیح داده شده در روایات. در کافی شریف یه بابی رو مرحوم کلینی باز کردن، روایاتی آوردن که مضمون روایات اینه که خدای متعال به معصومین علیه السلام تفویض کرده و واگذار کرده امر دین و شریعت و روایاتی رو زیر این باب آوردن، یکیش اینه، موسی بن عشی هم هست میگه محضر امام صادق رسیدم، از شام آمدم محضر امام صادق، در محفل امام صادق نشسته بودم، کسی آمد یک سوال کرد، حضرت جوابی دادن. نفر دوم آمد تو همین مجلس همون آیه رو ذکر کرد، حضرت جواب دوم دادن. من خیلی در درون خودم مضطرب شدم، نگران شدم، گفتم ما عالم شام قتاده رو رها کردیم آمدیم محضر آقا، این او یه واب اشتباه نمی کنه، این آقا توی یه مجلس یه آیه رو دو جور جواب میده. طولی نکشید نفر سوم آمد همین آیه رو سوال کرد، حضرت جواب سوم بیشتر، سه جور جواب دادن یه آیه رو. مجلس خلوت شد، حضرت رو به من کردن فرمودن موسی بن عشی هم خدای متعال به سلیمان ملک داد، و بعدم فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این ملکی که ما به تو دادیم به تو بخشیدیم، عطا ماست به تو، حساب و کتاب هم دیگه ازت نمی کشیم، می خواهی ببخش به دیگران، می خواهی نبخش، در اختیار توست. بعد فرمود شما خیال میکنید به پیغمبر خودش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنچه به سلیمان داده به این پیامبر نداده. بعد فرمود خدای متعال بالاترشو به این پیغمبر عنایت کرده، نه اینکه ملک ظاهری داده، مملکت باطنی داده به حضرت، فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه این پیغمبر بهتون دستور داد، هرچه گفت همونو بگیرید اخذ کنید، هرچی هم نهی کرد ترک بکنید، او حق امر و نهی داده، حق فرمان داده، و بعدم به دیگران گفته تبعیت بکنید. بعد حضرت فرمود این از او خیلی بالاتره و همین امر به ما هم داده شده. یعنی اگر ما یه جایی به یه کسی آیه رو جوری برای کسی معنا میکنیم و برای فرد دیگر جور دوم، چون به ما واگذار شده هدایت مردم، ما به اندازه ظرفیت ها پرده ها رو کنار میزنیم و حجاب آیات رو برمیداریم، لزومی نداره به همه یه جور جواب بدیم، ما مخاطب خودمون رو میدونیم، به ما هم واگذار شده، لذا به هر کسی به اندازه‌ای که صلاح هست و شایسته هست شایسته هست میدیم و بازخواست هم نمیشیم، چون به ما واگذار شده این امر. پس ممکنه یه موقعی در بیان حقایق اختلافی دیده بشه، این به معنای تخلف از فرمان خدای متعال یا معصیت و یا غفلت و جهل نیست. ائمه علیهم السلام از این امر 100% مسئول هستند. از این بالاتر نه فقط در ابلاغ دین خدا اشتباه نمی کنند، در رسوندن دین خدای متعال اشتباه نمی کنند، هیچ معصیتی هم نمی کنند، هیچ مکروهی را هم انجام نمی دهند. حتی اونچه از انبیا گاهی صادر می شده، با اینکه انبیا معصومند که از او تعبیر می کنند به ترک اولا، یعنی حرام نبوده، مکروه هم نبوده، ولی خدای متعال از این پیغمبر جور دیگری متوقع بوده. نمونه هم زیاد داره در روایات ها که مربوط به انبیاست، اون هم از ائمه هدات معصومه صادر نمیشه. یعنی فرض بکنید در باب جناب یونس آمده، یه ترک اولا کرده، خدای متعال رو مبتلا کرده به شکم ماهی، گناه نبوده، و ظنون عزه و مغاظبه. یا در باب جناب آدم همینطوره، یا بقیه انبیا گاهی همینطوره. در باب جناب یعقوب هست که حضرت فرمودن که سفره جناب یعقوب باز بود، همیشه فقرا می آمدن، می خوردن، می رفتن. یه شبی در روایت داره که خب سفره جمع شده بود دیگه، به خصوص این برای کسانی که مراجعاتشون خیلی زیاده این تنبهات لازمه دیگه، سر صبح آدم مثلا مراجعه اولین مراجعه‌ای که میشه خب با روی باز برخورد میکنه، کم کم خسته میشه، آخر شب دیگه اون نشاط رو نداره، این خوب نیست. حضرت قرآن میفهمد قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها اذی، با روی خوش برخورد کردن، خوش زبانی کردن با کسی که از آدم چیزی میخواد، حالا یا نداره یا صلاح نیست بده. و مغفرتون، مغفرتون هم روایت اینجوری معنا کرده، یعنی اگر از تو چیزی خواستن یا نداشتی یا صلاح نبود بدی، خب ممکنه سائل باشه اصرار کنه، نه اصرار کنه بدخلقی کنه، بدزبانی کنه. مغفرتون، با زبان خوش برخورد کنید، بعدم ببخشید، عفو کنید. او هم اگه تون برخورد کرد، شما با عفو با او برخورد بکنید. این خیر من صدقتن یتبعها اذی، بهتر از اون است که انسان احسانی بکنه به دنبالش نوعی اذیت بکنه، ایذا بکنه اون طرف مقابلو. اگر بناست کار خیر انجام بدیم بدون ایذا و اذیت، بدون منت، و اگر مصلحت نیست یا ممکن نیست، قول معروف و مغفرت، زبان خوش و چشم پوشی از سختگیری طرف مقابل، بدگویی طرف مقابل. گاهی دیدید پیش میاد دیگه، به جا نیست، صلاح نیست شما کمکی بکنید، طرف اصرار نابجا میکنه، بعدم از کوره در میره، شما از کوره در نرید. قول معروف و مغفرت، این بهتر از صدقه ایست که یتبعها اذی، بدید، احسان بکنید، کمکش بکنید، آبروتون رو برش گرو بذارید، ولی اذیت بکنید. جناب یعقوب سفره‌دار بود، همیشه می آمدن می خوردن، فرمود یه شب سفره جمع شده بود، مؤمن سائل روزداری آمد، همه اهل خونه متوجه شدن، به ایشون اعتنا نکردن، خود حضرت یعقوب هم ظاهرن متوجه نشده بودن شاید، ولی اعتنا بهش نشد. اینم رفت کلایی به خدای متعال کرد که خدای اینجوریه، من خونه پیغمبر تو رفتم، جای دیگه که من نمیرم، اونجا هم منو گرسنه رد کردن، فردا رو بدون سحری روزه گرفت. خدای متعال جبرئیل و فرستاد به یعقوب، فرمود یعقوب آماده باش، مهیا باش، چنین اتفاقی افتاده، تو میدونی من با اولیاء خودم سخت میگیرم، اولیاء من باید حواسشون رو جمع کنن، آماده باش. در روایت دارد خدای متعال جلوی شیطان رو نگیره، چون اگه شیطان رو خدای متعال کنترل نکنه که کار تمامه. حسد رو بین برادرها انداخت و بعد اون اتفاق افتاد و جناب یعقوب مبتلا شد. 40 سال حالا کمتر به فراق یوسف مبتلا شد، این ترک اولاست. در معصومین علیهم السلام این چیز هم وجود نداره. این اسمت هم یک اسمت کاملا اختیاری است. یعنی اینجور نیست که معصوم مجبوره. نخیر، بالاترین ظرف اختیار رو داره. ظرف اختیارها فرق میکنه دیگه، و بالاترین ظرف بندگی رو داره، به اندازه ظرفش و بلکه فوق ظرفش بندگی کرده. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، عرض کردم حضرت 10 سال رو پنجه هاش ما میستاد نماز میخون، شبها تا صبح رنگ حضرت زرد شده بود. خدای متعال فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی با تمام ظرفیت بندگی کرده و فوق ظرفیت بندگی کرده، نه اینکه مجبور بوده. علی عزب الله حضرت مثل سنگ و چوب بودن، مثل کرات بودن، مجبور بودن به چرخن، اینجوری که نیست. بله کیهان ها کهکشان ها دارن میچرخن، خیلی هم بزرگن، اینکه کرامتی نیست که، مجبورن. البته اونا هم در ظرف خودشون اختیار دارن، مجبور نیستن. معصوم اگه بنا باشه مجبور باشه، فرض کنید هر چقدر عظمت داشته باشه، میشه مثل کیهان ها دیگه، این خیلی کرامتی نیست که مجبور است که طواف حول عرش الهی بکنه، مجبور که عبادت بکنه، سجده بکنه، جب که کرامت نیست. معصومین علیهم السلام مجبور نیستن، لذا شدیدترین توبیخ ها هم گاهی میشه که اگر چنین میکردی، حالا همونی که بین خودشون و خدا هست. از کردم معصیت نیست و ترک اولا هم نیست، میفهمد ولو تقبل علینا، لو یعنی اصلا واقع نشده، محالم است واقع بشه. ولی ولو تقبل، اگه این پیامبر تقبل علینا بعض الاقاویل، حرفی رو به ما نسبت میداد از پیش خودش، لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه البطن، رگ گردنش رو قطع میکرد. بنابراین اینجور نیست که این وجود مقدس مجبوره، بر بالاترین ظرف اختیار دارن و تو اون ظرف امین الهی و معصومند، نه اینکه مجبورن. خب حالا این عصمت اختیاری ناشی از چیه؟ چجوره که معصوم با این اختیار وسیعی که داره معصوم است؟ اینو عرض کردیم، بزرگان توضیح دادن که حالا یک قسمتشو من عبور میکنم چون یه بحثای جدی داره و اون این است که معصوم علیه السلام هم روحش و هم جسمش از قدس و پاکیست. روح امام علیه السلام از نور الهیست بدون حجاب، جسم امام علیه السلام هم از تینت مخزونه مکنونه تحت العرش. یه دونه روایت شده از کافی فقط میخونم، فرمود ان الله تعالی خلقنا من نور عظمته، خدای متعال ما را از نور عظمت خود آفرید. وقتی میخواست ما رو تصویر کنه و صورت به ما بده، جسم برامون خلق بکنه، از تینت مخزونه مکنونه تحت العرش برداشت، که حالا اونم توضیح دادن بزرگان یعنی چه، و این روح رو در این جسم قرار داد. هم روح مطهره هم جسم مطهره. البته عنایت بکنید این به معنای این نیست که باز مجبور امام، اینو عرض بکنم، همه ما اینجوری هستیم دیگه، همه ما خدای متعال فطرتمون رو توحیدی قرار داده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هیچ انسانی نیست که فطرتش بر بت پرستی و شرک باشه، حتی مشرکین فطرتشون فطرت توحیدیه، آغاز خلقتشون آغاز پاکی است. فطرت یعنی اون خلقت ابتدایی، همه اینجوریان، همه موحدان، فطرت الله التي فطر الناس عليها یعنی فرمود توحید، همه موحد خلق شدن در عالم، خلقت اولی همه خلقت توحیدی است. این همون است که اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. کافر و مؤمن اونجایی که خدای متعال اونا رو شاهده بر خودشون گرفته، اقرار کردن که بله ما عبدیم تو خدایی. وقتی نگاه کردن خودشون رو دیدن، دیدن بله این موجود چیزی جز بندگی و عبودیت نیست. این مشترک به این همه است. ولی از همونجا در روایات داره، تو همون بعد از اینکه همه با فطرت توحیدی آفریده شدن، تو عالم میثاق، حالا از انبیا میثاقی گرفته شد و هرچه، انبیا آمدن دعوت کردن بقیه رو، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن. در روایت داره آتشی برافروخته شد، به یه عده گفتن، فرمودن برید تو این آتش، اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال نرفتن. حالا این آتش هرچه بود، محبت بود، هرچی که بود، من کار با تفسیرش ندارم، نرفتن. وقتی این اصحاب یمین رفتن تو آتش، سالم موندن. اونهایی که نرفته بودن دن عجب باختن، هم فرمانو مخالفت کردن، همین که اینایی که رفتن آتش براشون گلستان شده. گفتن خدایا توبه میکنیم، تکرار کن خدایا تکلیف رو. خدایا فرمود، خدایا متعال قبول کرد، اقاله کرد، بست، بخشید اونها. برای بار دوم دوباره فرمان دادن، اونها رفتن اینا نرفتن. برای بار سوم دوباره تکرار شد، اونها رفتن اینا نرفتن. این که میبینید بعضی سرشتشون، سرشت پاکه، مال اینه، اینطور نیست که این سرشت ها که زده میشه اختیار درش دخیل نیست. خب یه عده‌ای قبول نکردن، سرشتشون خراب شد. یه عده‌ای قبول کردن، سرشتشون نورانی شده. معصوم هم اگر جسمش از فوق عرش خلق میشه، جسم نوری داره، همه مراتب خلقتش نورانی هست، چون میدونید خلقت مراتبی داره، به همه مراتبی که آدم رو میارن تا برسه به عالم دنیا و مراتب بعد میگن خلق، برای هر کدوم هم گاهی به خاطر خصوصیتی که داره در قرآن تعابیر مختلفی به کار رفته، گاهی انشأنا انشاء به کار رفته، گاهی ابراء به کار رفته و امثال اینا. این خلقت هایی که دارن، هر مرتبه ای از خلقتشون امتحان های سنگین بوده. لذا از حضرت پرسیدن آقا شما که آخرین انبیا هستید در بعثت، چرا از همه بر همه مقدمید؟ فرمود چون اون موقعی که خدای متعال تکلیف کرد، اول کسی که تکلیف رو قبول کرد، اعلام بندگی کرد، من بودم. من بر همه انبیا در اقرار بالله سبقت گرفتم، به اینکه او اله است من عبدم، او الله است من بنده هستم. در این اقرار به الوهیت و بندگی من بر همه انبیا سابقم. لذا در روایت داره وقتی اقرار گرفته میشد، اول کسی که اقرار کرد این وجود مقدس بود. خدا همه ملائکه رو شاهد گرفت، گفتون گواه باشید من ولایت اینو بر همه عالم واجب کردم، همه دیگه بعد زیر چتر این را برن، چون در عبودیت بر همه سابقه. پس اگر ائمه هدات معصومین، فطرت همه فطرت توحیدی است، ائمه فطرتشون البته تو ظرف خودشون فطرت نورانی است، خلقنا من نور عظمت، ولی همین که آفریده اونا سجده کردن با همه وجود و به اندازه سجده‌ای که کردن خدای متعال بهشون عطا و عنایت کرده، لحظه ای اونا تخلف نکردن. این آیه قرآن رو ببینید، می‌فرماید خدای متعال ابراهیم خلیل رو به امامت برگزید. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدای متعال امتحاناتی از حضرت ابراهیم خلیل گرفت، حضرت ابراهیم خلیل هم از عهده اون امتحانات برآمد. امتحانا هم تو روایت توضیح داده شده. خدای متعال فرمود من میخوام تو رو به مقام امامت برسونم. در روایت داره خدای متعال اتخذ ابراهیم نبی، او رو اول به عنوان نبی و پیغمبر انتخاب کرد، بعد او رو به عنوان رسول انتخاب کرد، بعد به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، نبوت، رسالت، خلعت، بعد او رو اتخذه امامن، او رو امام قرار داد. امتحان کامل که شد به او مقام امامت داد. میدونید حضرت ابراهیم خلیل در نبوت خیلی فوق‌العاده بوده، نبوت انبیا توی یه درجه نیست. بزرگان اینجوری فرمودن که حضرت ابراهیم خلیل نبوتش درجه دوم نبوته، هیچ پیغمبری در نبوت به نبی اکرم نرسیده، درجه بعد ابراهیم خلیله. هیچ پیغمبری نبوتش در درجه ابراهیم خلیل نیست. این پیغمبر بزرگ الهی که ارتباط با عالم الهی داشته، عالم غیب داشته و از اون عالم اخبار بهش میرسیده، درهای غیب به وسیله این انبیا باز شده دیگه، و الا اخبار غیب برای همیشه پوشیده میمون. نبی یعنی همین، یعنی کسی که با عالم غیب الهی مرتبطه، از اونجا خبرها رو میگیره میاره. اگر انبیا نبودن درها بسته بود، هیچ از اون اخبار به ما نمیرسید. کسی که تو نبوت دومین درجه نبوت رو داره، وقتی خدای متعال میخواد او رو امام کنه، امتحان سنگین ازش میگیره. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، بعد کردش امام. این مقام انقدر در نظر ابراهیم خلیل عظمت داشت، مقام امامت، حضرت به خدای متعال عرضه داشت که این به ذریه منم داده میشود. خدای متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین. این عهد امامت رو عهدیست، تکلیفیست، باریست، مقامیست، به ظالمین نمیدن. حضرت فرمود اگر کسی یک چشم به هم زدن در همه دوران خلقتش مشرک باشه به امامت نمیرسه. این که در وصف امیر المؤمنین علیه السلام است، نمی یشرک بالله ما اشرک بالله طرفت عین. اگر کسی به اندازه یک چشم به هم زدن شرک به خدای متعال ورزیده باشد، این به مقام امامت نمیرسید، محال به امامت برسه. لذا میدونید یکی از آیاتی که بهش تمسک میشه برای اینکه اولی و دومی نمیتونن امام و خلیفه باشن، همین آیه. فرمود کسی که ابدا وسنن، کسی که بت پرستیده، این نمیتونه امام باشه. لا ینال عهد الظالمین. و اینا میدونید مدت‌های طولانی از عمرشون رو بت پرست بودن، نه یه روز و دو روزا، بت قشنگ بت میپرستیدن. نهاد میکنید این که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه است، وقتی دومی شورا تشکیل داد برای بعد خودش، گفت این شورا تصمیم بگیره راجع به خلافت. شورای عجیبی هم بود، تنظیمی شورا رو تنظیم کرده بود که معلوم بود از این شورا عثمان بیرون میاد. خب دیگه این شیطنت اونا خیلی غلیظ بوده دیگه، حضرت می فهمد فیال الله ولی شورا متع ترز الریب فی یمع الاول من هم حتی اغرنم احاده نظارر، کی درباره من و اولی اونا تردید شده که من همسنگ اولی باشم تا منو با اینا توی شورا قرار دادن. طلحه و زبیری که دوروبری حضرت امیر بودن وقتی میخواستن بیعت بگیرن از حضرت امیر علیه السلام، زبیر شمشیر رو کشیده بود مقاومت میکرد، اینا کاری کردن که این زبیر خودش رو رقیب حضرت امیر. میدونید وقتی حضرت به خلافت رسید بیعت کردن، بلافاصله از حضرت سهم خواهی کردن. حضرت وقتی فهمود این خبرها نیست در دولت من، این چه سهم خواهی نابجاییه، میدونید رفتن جنگ جمل رو انداختن. حضرت میفهمد متع ترز الریب فی یمع الاول منهم، کی من با اولی اینها قابل مقایسه بودم، ریب و شکی پیدا شده که من همسنگ اولی باشم که حالا منو با اینا کردید توی شورا. بعدم میخواد مقام خلافت پیدا کنه. این همونیست که امام رضا علیه السلام در اون حدیث مفصلی که حدیث بسیار عجیبی هم هست، لطائفی رو در باب امامت داره، در همین سفر مرو همینو فرمودن. فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله، امامت خلافت خداست، خلافت رسول، اون رسول یه رسالتی داره، این میخواد خلیفه او باشه، جای او رو پر بکنه. امامت حضرت فرمودن مقامی است که ابراهیم خلیل بعد از نبوت و رسالت و خلت بهش رسیده. اونقدر ابراهیم خلیل که مقام خلت و نبوت و پشت سر گذاشته بود، اینقدر این مقام در نظرش عظمت داشت که به خدای متعال عرضه داشت به ذریه منم این مقام میرسه. حضرت فرمودن همچین مقامیه امامت، اینطوری نیست که حالا ما دوره هم جمع بشیم بگیم ما این آقا امام باشه. الحمدلله یکی از چیزایی که خدا لطف کرده، حدیثی تو این زمینه جعل نکرده. حالا شاید نادری چیزی گفته باشن، یعنی حدیثی که واقعا خودشون بهش معتقد باشن، تو همه زمینه حدیث جعل کردن. این کارشون همین بود، جلوی نقل حدیث نبی اکرم رو گرفتن، یک. بعد حدیث جعلی هم تا بخواید به خصوص در زمان معاویه پول دادن درست شده. انقدر در فضیلت معاویه روایت جعل کردن که خودش گفت بس دیگه، بیشتر از این آبروریزی میشه، آخه چیزی بگید که بگنجه دیگه. هر حدیثی در فضیلت هستنی بوده مشابهش رو جعل کرد، مشابه جعل که خیلی چیز عجیبیه، مشابهش رو برای اولی دومی یا برای بنی امیه جعل کردن، ولی تو این زمین حدیث جعل نکردن که بگن آقا پیغمبر اولی رو خلیفه خودش قرار داد. هر چی حدیث هست از این بره، یعنی خود اونا اینقدر حدیث دارن در اینکه حضرت نسب کردن، ولی از اون طرف یه دونه حدیث هم جعل نکردن. عمده دلیلشون همینه که اولی مورد اجماع امت بوده، مردم قبول او رو امام قرار دادن. حضرت میفهمن مگه خلافت الله چیزیست که مردم بتونن درستش کنن یا خرابش کنن؟ مگه این امامت ریاست جمهوریه که ما رأی بدیم یا ندیم؟ همون امامت و خلافت الله و خلافت رسوله مگر یه چیز عادیه که دست مردم برسه نصب کنن یا عزل کنن؟ ابراهیم خلیل بعد از خلت به امامت میرسه، عنایت فرمودین. لذا امامت یه چنین مقامیست، لا ینال عهد ظالمی، کسی که اشرک بالله طرفت عین به اندازه یه چشم به هم زدن از محیط توحید خارج شده باشه، این لایق مقام امامت نیست. بنابراین اسمتی که ما در باب معصومی میگیم یه چنین اسمتی است، اونا معصومن، اسمتشون هم اینجوری است. حالا چرا معصومن؟ عرض کردم یکی اینه که نوع جسمشون، روحشون همه از عالم انواره، هیچ ظلمت و تاریکی و شرک و زلالی درش نیست. ولی ادله دیگه ای هم در روایات آمده که اونا مهمه، یکیش همینه عرض کردن من اون مجلسی بزرگ، دیگران هم اینو آوردن، روایاتیست که بیان میکنه در پیامبر روح القدس هست، در امام روح القدسه. اون روح القدس یعنی امام معید به روح القدسه، ولو از عالم بالا اومده تو عالم خاک، تو مراتبی آمده پایین تا رسیده به اینجا، ولی همین وجود مقدسش که تو عالم دنیاست، انما انا بشرم مثلکم، میخوره میارمه میخوابه ازدواج میکنه، همین وجود مقدس مؤید به اون روح القدسه، همراه با اون روحه که باطن نورانیت خود امامه، هیچ وقت از او جدا نمیشه، چون هیچ وقت از او جدا نمیشه و مؤید به اوست. روایات داره که هیچ غفلتی بر امام حاصل نمیشه، روایت فراوانه، من یه دونش رو میخونم که به خصوص در این زمینه آمده، روایت در بصائر و درجات هست، مفضل از امام صادق نقل میکنه، روایت مشابه زیاد داره که امام صادق فرمودن خدای متعال در وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 5 تا روح گذاشته. حالا اون 4 تا روح خیلی موضوع بحث ما نیست، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه، روح بعد میفرمند روح الایمانه که تفسیر خاصی هم تو این روایت شده، همون پیغمبرم راه میره میخوره میخوابه، روحی داره به نام روح الحیات، بالاخره زندگی میکنه تو این دنیا، روح القوه داره اگر مجاهده فی سبیل الله میکنه اون روح در پیامبر هست، روح الشهوه داره امور معاش زندگیشو باش میگذرونه، یکی روح الایمانه اگر عادل، اگر امر و نهیش بر اساس عدله، این بر اساس همون روح الایمانه. مهم اینه، این قسمتشو میخواستم بخونم، و روح القدس در پیغمبر روح القدسه، فربود فبهی حمل النبوه، اگر پیامبر حامل نبوته با این روحه که نبیست، نبوت مال این روحه، اون روحای دیگه نبوت نیست، لذا ممکنه در مؤمنم اون روحا باشه تو ظرف خودشون. فاذا قبض النبی انتقل روح القدس فصار فی الامام، وقتی حضرت رحلت فرمودن روح القدس در امیر المؤمنین قرار گرفته، بعد در امام بعدی، بعد فرمودن و روح القدس لا ینامو ولا یقفلو ولا یلهو ولا یسهو، نه میخوابد، نه قفلت میکند، نه اشتباه میکنه، نه فراموشی داره، نه لهو داره، لهو یعنی کار بیهوده، هیچی در اون نیست، امام دائما با این روحه، جدا نمیشه از دانه. ولی اما اون 4 تا روح دیگه هم میخوابه، هم لهو داره، هم غفلت داره، هم فراموشی داره، لذا مؤمنم مبتلا به اونا میشه، ولی پیغمبر محال مبتلا بشه. فرمود و روح القدس ثابتون یرا بهی ما فی شرق الارض و غربها و برها و بحرها، امام علیه السلام به واسطه این روح القدس اون چه در شرق و غرب عوالم هست، در دریا و خشکی هست میبینه. به حضرت عرض کرد جو التفتاگیه تناول الامام ما به بغداد بیده، امام میتونه از همینجا دست ببره چیزی که تو بغداده بگیره، ظاهرن در مدینه بوده دیگه، از امام صادق سوال کرده. میدونید این که کار مهمی نیست، که این کارو قرآن میتوند آصف ابن برخیا کرده، آصف ابن برخیا وزیر سلیمان بود دیگه، گفت کی تخت بلقیسو از یمن از صنعا برای ما میاره تو شام، فرمود قبل از اینکه چشم به هم بزنی من تخت رو برات حاضر میکنم، چشمشو باز کردی تخت آماده است. عنایت فرمودین، روایت هم توضیح میده، فرمود تخت سلیمانو گرفت، زمینو جمع کرد، دوباره زمینو باز کرد، برای چشم به هم زدن. یه قطره، یه کلمه از اسم اعظم، از حروف اسم اعظمو داشت که همش پیش امام علیه السلام، گاه امام میتونه از همینجا دست ببره چیزی تو بغداد بگیره، به همین راحتی، اینجوری تو کنترل امامه. از کردم نوعش هم این چیزایی که میگن نیست، همون احاطه امامته. قال نعم و ما دون العرش، بغداد چیه؟ میتونه دست ببره هر چی دون عرش الهی است بگیره، همینجا که نشسته. من جرئت نمیکنم بگم و ما فوق العرش، از شما میگی دست میتونه بکنه تو بغداد یه چیزی بگیره، ما دون العرش هر چی است تو مشت امامه. لذا در یه روایتی داره که همه این عوالم در نزد امام مثل کف دست شما، همینطور که شما کف دستتون رو ببینید در محضر امام، این مال اون روح القدسه. پس نهایت کردید امام علیه السلام یکی از وجوه اسمتش اینه که امام حامل روح القدسه، روح القدس در امامه. اون لا یقفل ولا یلهو ولا یسهو، علم امام به او برمیگرده، اسمت امام به او برمیگرده. عرض کردم اینا معناش این نیست که مجبور امام ها. حالا این توضیحاتی داره که چجوری این روح القدس باطن خود امامه، چیزی جز امام نیست. وقتی امام آمده تو عالم دنیا، اون حقیقت نوری امام با امام هست، امام دائما هم نشینه با اوست، همه علوم از اون میگیره. لذا با این که ممکن است تخلف کنه، ولی هیچ وقت از مسیر خارج نمیشه. حالا یه دو تا روایت جلسه گذشته خوندیم، یه جمله اونو چند دقیقه من توضیح میدم، گرچه فرصت گذشته. در اون روایات توضیح داده بود که امام معصوم است به این دو نکته است. فرمود امام معصومه چون که امام علیه السلام معتصم به حبل الله، این یکیش بود. فرمود معصوم، به حضرت عرض کرد ما معنى المعصوم، معنای معصوم چیه؟ حضرت فرمودن که المعتصم به حبل الله، معصومون است که چنگ به رشته الهی زده، متصل به اون رشته شده. وقتی متصل شد به اون رشته، معتصم شد، دیگه خطا نمی کنه. مجبورم نیست دا، اینجور نیست که مجبور باشه، ولی معتصمه. وقتی معتصم شد دیگه خطا نمی کنه. دومش این بود المعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، معصوم اون کسی است که از همه حرمات الهی امتناع میکنه. امتناع است دا، یعنی مجبور نیست، نه اینکه ما جبران ترک میکنه، نه، امتناع میکنه از همه محارم الهی، هیچ حرمتی از حرمات الهی رو نمیشکنه، هیچ حریمی از حریمهای الهی رو زیر پا نمیگذاره. الممتنع من جمیع محارم بالله، من جمیع محارم الله، این امتناع بالله. یعنی چی امتناع بالله؟ امتناع بالله رو حضرت توضیح دادن، فرمودن خود خدای متعال میفهمد و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی معتصم بالله شد، این به راه مستقیم هدایت شده دیگه. امام چون معتصم بالله، دائم تو راه مستقیمه، هیچ قوه‌ای از قوای امام از اعتصام بالله جدا نمیشه. این که ما معصیت میکنیم، برای این که این چشم معتصم بالله نیست. این که حرف لغو یا حرام میشنویم، مال اینه که تو اون لحظه این گوش معتصم به الله نیست. این که در قلبمون هوس ها میاد، هواها میاد، محبت های ناروا میاد، مال اینه که قلب معتصم نیست. اگر معتصم بود، این اعتصام به الله آدمو تو راه خدا قرار میده. راه خدا همش راه عبادت و بندگی دیگه. من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، اعراض از شیطان و بندگی خدای متعال، هذا صراط مستقیم، میشه صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط عبودیته. اگر کسی معتصم به الله بود، دیگه هدایت به صراط شده، فقط هدیه هست، نه هدایت میشود. کسی به مقام اعتصام به الله رسید، این هدایت شده است، تمام شده است دیگه. من یعتصم به الله فقط هدیه الی صراط مستقیم. یعتصم ها یعنی مستمرن، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی مستمرن باید معتصم باشه. کسی که معتصم است، این هدایت شده است، همه وجودش تو صراط مستقیمه. امام در جمیع مراتب وجودش با تمام شؤون معتصم به الله. این آیه یه مصداق کامل داره، اونم 14 معصومه و من یعتصم به الله فقط هدی الی صراط مستقیم. پس امام معصوم است، یعنی چه؟ یعنی معتصم به الله، به مقام الوهیت خدای متعال اعتصام داره، چنگ زده. این آدم در راه بندگی است. آدمی که معتصم به الوهیت خداست، در مقام عبودیت، در صراط مستقیمه. پس صراط مستقیم یعنی صراط عبودیت. کسی که معتصم به الله، یعنی مقام الوهیت خدای متعال، این دائما در صراط است. حالا من یه چند دقیقه این جمله رو توضیح بدم، عذرخواهی هم میکنم که اعتصام به الله یعنی چی. البته این مرتبه نازل بحث به اندازه فهم بنده است، بحث از این حتما لطیفتر و دقیق تره. این مرتبه فهم حقیره که عرض میکنم. عنایت بکنید، اینو من مکرر عرض کردم، خدای متعال الله یعنی چی؟ یعنی مولاست، یعنی خالقه، یعنی مالکه، یعنی ربه، یعنی عالمه، یعنی رازقه. الله یعنی این دیگه، یعنی هادیه، یعنی دائمه، یعنی باقیه. این الله. ما چطور؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. شما فقیرید، هیچی ندارید، شأنتون فقر الالله. یعنی علمتون فقر به علم اوست، قدرتتون فقر به قدرت اوست، حیاتتون فقر به حیات اوست، عزتتون فقر به عزت اوست، مالکیتتون فقر به مالکیت اوست. این طرف فقر محض. اگر کسی به این مقام رسید، فقر خودش رو فهمید و در فقر خودش به اضطرار رسید، این آدم معتصم میشه. یعنی اول فهمید که من فقیرم، من نیاز به حیات دارم، خودم هم حیات ندارم. ازم بگیرن، ما الان حیاتمون ازم بگیرن چقدر رنج میبریم، علممون ازمون بگیرن چقدر رنج میبریم، این هدایتی که ما رو کردن ازمون بگیرن چقدر رنج میبریم، قدرتی که به همون دادن ازمون بگیرن چقدر رنج میبریم. یه ذرهشو بگیرن. ما این همه امکاناتی که داریم، این طرف فقر محضه و اون طرف غنای محضه. اگر کسی به اضطرار برسه، یعنی چی؟ یعنی اضطرار خودشو بفهمه. اوقفنی علی مراکز اضطراری. ما یه اضطرارهایی داریم، واقف بر اضطرار خودمون بشیم. ما بفهمیم تو علممون مستریم، تو قدرتمون مستریم. مثل کسی که در حال غرقه، آدم غریق یه دونه از اضطرارهای خودشو میفهمه، میفهمه زیر پاش شله یه کسی باید نگرش داره، در یکی از نیازهای خودش به اضطرار میرسه. آدم مریض وقتی از همه دستش کوتاه میشه، هیچ دارو و درمانی جواب نمیده، به اضطرار میرسه. اگر کسی به اضطرار رسید، اضطرار دو سه نکته داره: یک، فقر خودش رو بفهمه، دو، همه اسباب از کار بیفتن، تکیه به هیچ سببی نکن، بفهمد مستر نیاز داره، هیچ کسی هم از این بتایی که بهشون دست دراز میکرد کاری براش نمیکنه. آدم مشرک، مشرک دیگه، کشتیش بوتشه، تو کشتی نشسته آرامه، کشتی که میشکنه مسترب میشه. این بوت اگه مشرک نبود چرا وقتی کشتی میشکنه مسترب میشه؟ اگه خدا نگه میداره، خب کشتی شکسته، خدای کشتی که هست. این که ما وقتی تو جیبمون خالی مستربیم، این مال اینه که مشرکیم. اگر اعتمادمون به پولمون نبود، بعد اون موقعی که جیبمون خالی و پره یکسان باشه. این که فرق میکنه حالمون، علامت شرکه. کسی که تکیه به خدای متعال داره، جیبت خالی، خدای پول که هست پول نیست، این علامت شرکه دیگه. کسی که تو دریا زیر پاش خالی میشه، میترسه، مسترب میشه، این علامت شرکه. اگه موحد بود چه فرق میکنه کشتی باشه یا نباشه؟ کشتی که نگه نمیداره که. این که آدم وقتی سوار هواپیما میشه میگن وضعیت بحرانی، مستر میشه، این علامت شرکه. اگر مشرک نبود حالا هواپیما از کار بیفته، خدای هواپیما که هست اتفاق نیفته. اینا شرک های ماست. اضطرار یعنی آدم نیاز خودش رو بفهمه، یک، اسباب از کار بیفتن، منقطع از اسباب بشه، اضطرار پیدا کنه، فقر خودشو بفهمه و متوجه بشه من فقیرم، همه شؤونم فقره، حیاتم فقره، قدرتم فقره، همه این چیزایی که میخوام، من در همه این شؤون فقیرم و غنی اوست. از همه هم منقطع بشه، مضطر به الله بشه. کسی که در مقام اضطرار به الله، این آدم اول همه شؤون کمال اونور میبینه، بعد نیازهای خودشو میبینه، بعد میبینه این تو همه نیازش وابسته به اوست. این حالت هم حالت سجده است، حالت عبودیت، حالت ایاک نعبده، حالت ایاک نستعین. فقط از او استعانت میجوید، فقط هم در مقابل او سجده میکنه. سجده یعنی تواضع تام، یعنی تعلق، یعنی تضرع، یعنی اعلام فقر، یعنی اعلام نیاز. سجده همین، عبادت همین دیگه. الدعا مخل عبادت، دعا روح عبادته. اضطرار یعنی این که انسان نیازهای خودشو بفهمه و در این نیازها فقیر محض باشد. اون طرف هم غنای محض، اول غنای او رو میبینه، بعد فقر خودشو. یه مکرر ما مناجات هستم تو مسجد کوفه رو گفتیم، ببینید اینجوری شروع میشه: انت المولا و انا العبد. نه اینکه انا العبد و انت المولا، انت الخالق و انا المخلوق، انت العالی و انا الدانی، انت الباقی و انا الزائل و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل. هر چی میبینه اون طرف صفات جلال و جمال، دوام بقاء، عظمت کبریاء، حیات، قدرت، علم، دلالت، هدایت، عزت. این طرف هم هر چی میبینه فقره و میبینه هیچ کس هم نیست این فقر رو جبران بکنه، فقط اوست. من فقیرم و او غنی، انتم الفقراء الاله. این آیه اگر فهم بشه، فهمش همون استراره، درک استراره بالله، فهم همین آیه است. یا ایها الناس انتم الفقراء الاله. حالا امامون کسیست که همه اسماء حسنا درش هست، یعنی همه شؤون جلال و جمال الهی درش هست، علم داره، قدرت داره، حکمت داره، عزت داره، منتها در همه این شؤون فقیره و این فقر و استرار خودشو میفهمه و لحظه از این فقر جدا نمیشه. اون چه انسان را از مسیر بندگی جدا میکنه چیه؟ ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، خودش رو مستغنی ببیند. غنی که نیست، مستغنی یعنی توهم غناست. اونم رعاه و خودشو میبیند، غنایی نیست. خودشو که غنی دید طغیان میکنه، خیال میکنه کسیست. مادامی که عبد خودش رو فقیر میبینه، مستر میبینه، طغیان نمیکنه. معصوم در مقام اضطرار دائمی است، در مقام اعتصام دائمی است، با همه قوا به وجودش مستر معتصم، چنگ زده. همه حالتش حالت افتقار، حالت تضرع، حالت التماس، حالت استعانت، حالت سجده است. شما همه زوایای معصوم رو دنبال کنید، جز سجده نمیبینید، جز استعانت نمیبینید. این همون اعتصامه. اگر کسی اینجوری به خدای متعال معتصم شد، این همون عبودیته. این آدم تو راه خداست دیگه. اون چه در او ظهور پیدا میکنه همش جلال و جمال الهی است. این است که امام مظهر اسماء حسناست. در دعای رجبیه میفرماید فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. امام علیه السلام تو این مقام که هست فقیره به همه اسماء حسناست و همه اسماء حسنا بهش داده میشه. افتقار دیگه، ادعونی استجب لکم، پر میشه با اسماء حسنا. اونقدر امام پر میشه از جلال و جمال که خدای متعال سماوات و عرض و با امام پر کرده و کلمه لا اله الا الله اینجوری تو عالم ظاهر شده. یعنی امام همه کلم اسماء حسنا رو داره و عالم با حقیقت امام پر شده. لذا اونایی که اهل سلوکن وقتی حجاب میره کنار، هرچی ببینه امیرالمومنینه، هرچی ببینه نبی اکرمه، تو ملک میره ببینه حضرت، تو ملکوت میره حضرت، بالاتر میره میشه حضرت نشسته داره عالم رو اداره میکنه باذن الله تبارک و تعالی. اسمت معصوم مال اعتصام میشه. معصوم در همه مراتب وجود، از فوق عرش تا عالم دنیا، همه مراتب وجودش در حال اعلام فقره و لحظه ای از این اعتصام خارج نمیشه، از این افتقار و استرار بیرون نمیره. این افتقار و استرار مدار عصمته. دیگران هم به اندازه ای که معتصم به معصومن میشن، معصوم پاک میشن. انبیا اینجوری هن، انبیا معتصم به امیرالمؤمنین هن. این که در روایت دارد روز قیامت پیامبر ما چنگ به دامن الهی و ریسمان الهی میزنه و ما به دامن نبی اکرم و شیعیان ما به دامن ما، این یعنی همه. یعنی حضرت معتصم به الله، معصومین معتصم به نبی اکرم و ما معتصم به ائمه. به اندازه ای که معتصمین پاکی. این که جعل صلاتنا علیکم طیبن لخلقنا یعنی همین، صلوات یعنی اعتصام. انسان به اندازه‌ای که معتصم است مستر است پاکی است. به اندازه‌ای که جدا میشه ناپاک میشه، اون طرف پاکی محض. اگر هرچی تو باطن انسان بکاویم جز فقر و التجا و دست دراز کردن و گدایی نباشه، از اونور انوار هدایت میاد. من اعتصم بالله فقط هدیه دیگه، سمدیت خدای متعال، قنای او، عز او در انسان میاد. کسی که در مقام اون عزت قرار میگیره چجوری گناه بکنه؟ مثلا گناه یعنی چی؟ کسی که عزیز است مگه ممکن تحت وسوسه نفس و شیطان قرار بگیره؟ او تحت ولایت الله، لذا اونها تحت ولایت کلیه خدا هستن، دائما سیرشون در نوره. این یکی از معانی اسمت معصومین صلوات الله علیه اجمعین هست.